بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحانك 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 الله، سبحانك 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 الله، سبحانك 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 سبحانك.
قبول باشه طاعات و عباداتتان به درگاه خداوند احدیت. با هم زمزمه میکنیم دعای هر روز ماه صفر را. التماس دعا.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالا نرفت سوز دعایی که داشتم، کاری نکرد ذکر و دعایی که داشتم، حال و هوای پاکیم از دست رفته است، یادش بخیر حال و هوایی که داشتم. دیروز عشق چشم من هر لحظه می چکید، امروز نیست عشق و بکایی که داشتم، از بس که با هوا و هوس خو گرفتم، دیگر دراز نیست دست دعایی که داشتم. یادش بخیر زمزمه های خداییم، حالا کجاست سوز و نوایی که داشتم. دیگر جسور و روسیه و خیر سر شدم، بر لب نماند ذکر خدایی که داشتم. روز خوش. التماس دعا. خدا نگهد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزاییم. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
خب دوستان و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر برایتان وقت بخیر عرض میکنیم و خوشحال هستیم که در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با آرزوی موفقیت برای یکایک شما عزیزان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خب به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم و ما افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان عزیز شنونده جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و بررسی نتایج و پیامدهای 20 سال حضور آمریکا و متحدانش در افغانستان. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کرد. علی جدی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ایران گفت یکی از مشکلات اساسی افغانستان ایست که هر دولتی شکل گرفته فراگیر نبوده. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان افزود اگر دولتی بخواهد پایدار و ماندگار باشد باید از همه جریان‌های افغان نماینده‌ای در دولت حضور داشته باشم. علی جدی همچنین گفت طالبان اگر می‌خواهد مسیر توسعه را دنبال کنه و با کشورهای همسایه ارتباط برقرار کنه باید تغییراتی در دولت و کابینه بده و از نیروهای همه جریان‌ها استفاده کنه. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان در ادامه با برگزاری اجلاس مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اشاره کرد و گفت اگر کشورهای همسایه افغانستان مشورت می‌دهند صرفاً برای ایجاد ثبات در این کشور است. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه مشترک وزرای امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اعلام کرد مردم این کشور باید آینده خودشان را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی مطابق آرمان‌های اونا باشد. در این بیانیه تاکید شده گفتگوهای مجازی وزرای خارجه 6 کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین در فضای سازنده انجام شد. معاون شورای علمای شیعه ولایت بلخ افغانستان اعلام کرد کابینه دولت موقت طالبان مورد قبول مردم افغانستان نیست. سید سجاد عالمی گفت امروز مردم افغانستان باید از گذشته عبرت بگیرند و در شرایط پیش آمده وحدتشان را حفظ کنند. و افزود طالبان وعده تشکیل حکومت همشمول داده بودند و اگه تبعیض ایجاد کنند بدانند هر حکومتی که پایه‌های مستحکمی در بین مردم نداشته باشد دوام نخواهد آورد و تاریخ این را ثابت کرده است. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به سمع شما عزیزان شنونده رساندیم مبنی بر ای که سهیل شاهین سخنگوی طالبان از احتمال حضور افرادی غیر از اعضای این گروه در دولت آینده افغانستان خبر داد. با وجود این که طالبان سرپرست وزارتخانه های اصلی در کابینه را معرفی کرده، اما شاهین اعلام کرد سایر سیاستمداران افغان که عضو طالبان نیستند هم ممکنه که فرصت عهده‌داری سمت های ارشد در دولت جدید داشته باشند. طالبان در این زمینه در حال گفتگو با تعداد از سیاستمداران افغان است، زیرا به فراگیر بودن دولت اعتقاد دارند. تماس ما با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و میخواییم در این رابطه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مظفری سلام و وقت شما بخیر.
سلامت باشی، وقت خود شما بخیر. من هم از طریق شما برای شنوندای خوب شما عرض ارادت و سلام دارم.
آقای مظفری بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. در جریان اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان هستین. سخنگوی طالبان گفته که سایر افرادی که عضو طالبان نیستن هم ممکنه که فرصت پیدا بکنند که در سمت‌های ارشد دولتی حضور داشته باشند. فکر می‌کنین که این حضور در چه سطحی خواهد بود؟ آیا در سطحی خواهد بود که ادعای طالبان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر را به واقعیت تبدیل بکنه؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که بر اساس واقعیت ها اگر بیان بکنیم، ما از زمان آمدن نیروهای امارت اسلامی تا به امروز صحبت ها و وعده های شیرین و امیدوار کننده ای را که برای ملت ما دادن مبنی بر حکومت همه شمول، ما تا به حال با اعلان کابینه ثابت شد که اینا با او وعده ها و گفتارهای خودشان هیچگونه پابند نبودن و نیستند و باورمند به اون موضوع نیستند، چون به اساس تحلیل تحلیلگرا که اینا آمدن دیگه با خودشان بازور بازو نظام را از بین بردن و تصاحب کردن و گرفتن، بنابراین سهم برای دیگرا مثل که قبلا در جریان روند صلح میگفتن 50-50 اینا را باورمند نیستند. بنابراین من با این اظهارات اینا که تا حالا گفتند و عمل نکردند در خیلی عرصه ها، من جمله در رابطه با حقوق زنا، در رابطه با حقوق ژورنالیست ها و خبرنگار ها، اینا را ما دیدیم که برعکس ثابت شد. هم زنها را به اصطلاح حقوقشان نادیده گرفت و آزادی بیان در مورد سوال قرار داد، خانمها را لطکوب و تهدید کردند و ژورنالیست ها را مورد پایگاه و عذیت و آزار و حتی ما در رسانه ها میبینیم که به شدت اونا را لطکوب کردن. بنابراین ما با این گفته هایشان دیگه فعلا اصلا باورمند نیستیم و حتی به این باستیم که هرچی اینا بتونن پایه های اینا استحکام پیدا بکنه، خبری از حکومت مشارکتی و یکی نیروهای به اصطلاح مخالف یا سیاسیون در نظامشان شرکت بکنن یکی بعید به نظر میرسه. باورمند نیستیم، چون حالایی که در ابتدای کار هستند اینا به هیچ وجه هیچ یک از اقوام و مذاهب به اصطلاح در این نظام چون در واقع شریک نساختن، سهم ندادن.
بله.
بنابراین همین اساس تهداب را که اینا گذاشته، من فکر میکنم بر اساس همین تهداب تعمیر به پای اجمال خواهد رسید و سرعت به همون سمت خواهد رفت.
بله.
و الا بازم میشه که حالایی را بگویم که گذشت زمانی را ثابت بکنه باید برای ما اینا با وعده ها و گفتارهایشان عمل میکنه، یعنی هر فردی هم که اینا عمل بکنه. من باورمندی به این هستم که پست های بسیار ضعیف و پسیفی را شاید در اختیار بعضی از اقوام یا گروه ها یا اعضا با اینا به شکل از اشکال روابط داشتن یا همکاری های دارند یا تعهدات فعلا به اینا وظایف پسیفی را ممکن که بسپارن که این را هم ببینیم، صبر بکنیم تا اوضاع
گذشت زمانی رو ثابت. بله. آقای دکتر مظفری، سهیل شاهین سخنگوی طالبان اعلام کرده که دولت اصلی در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. خب به صورت معمول هر دولتی رأی اعتماد خود از نهادهای خاصی مثل پارلمان میگیره، اما در افغانستان در حال حاضر پارلمانی وجود نداره. طالبان اعتماد و مشروعیت داخلی و بین المللی را چطور به دست خواهند آورد؟
می‌بینیم همه صاحب نظرها به این باورند، احزاب سیاسی، سیاسیون، جامعه جهانی که مشروعیت نظام ها معمولا از طریق آرای مردم به دست میاد. بنابراین اینا فکر کنم که باورمند زیاد به انتخابات نیستن. بر امو ثبت و سیستم و دیدگاه‌هایی که به او باورمندن و معتقدن، من فکر میکنم برنامه ها بر همون منوال به پیش خواهد رفت.
بله.
و اینا اگر بخواهند که مشروعیت شرعی و قانونی به دست دارن، باید مراجعه بکنن به آرای مردم، تشکیل شده که همه آحاد ملت، اقوام و مذاهب مختلف که در افغانستان ساکن هستن، زندگی میکنن، خودشان را در آینه این نظام ببینن و همچنین جامعه بین المللی به اصطلاح حرکات و اعمال اینا را مورد استحه بگذارن و تایید بکنن. بنابراین بر ای اساس میشه که اینا مشروعیت خودشان را دست بیارن و اعتماد مردم را دست بیارن و نظام شوه یک نظام مشروع برخواسته از حمایت مردم و برخواسته از آرای مردم و ملت، که انشاءالله بتونن با ثبات و قدرتمند و پیش برن و موانع سر راه نظام را به اصطلاح بردارن.
بله.
و بتونن خادم ملت واقع شود، در واقع مرهمی بر زخمهای عدیده این ملت بگذارن و ملت مظلوم ما را از این بحران و وضعیت فلاکتبار کنونی که مخصوصا فقر که بیداد میکنن اینا نجات بخشن.
بله.
از این برهه حساس زمانی موفق بدارن.
تشکر های دکتر مظفری و خدا نگهدار.
لطف کردیم که وقت کنه به اختیار ما قرار دادیم. جهان سپاس.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. وزرای خارجه روسیه و قطر پس از دیدار در مسکو در نشست خبری مشترک با محوریت افغانستان در خصوص آخرین تحولات این کشور و اطراف آن پس از خروج کامل ناتو بحث و گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری وی پس از دیدار دو جانبه در مسکو در نشست خبری مشترک با محوریت افغانستان حضور یافتند. وزیر خارجه روسیه در این نشست گفت دوحه و مسکو توجه مشترک به این امر دارند که جامعه بین الملل تلاش ها برای توقف تنش در افغانستان و ممانعت از کشیده شدن هر گونه پدیده منفی از این کشور با کشورهای همسایه را در اولویت قرار بده و روسیه از تلاش شرکای قطری برای آغاز گفتگوی بین الافغانی استقبال میکند. لاوروف تجربه عمیق قطر را در میانجیگری میانه دولت فروپاشیده افغانستان و جنبش طالبان که حکومت را در این کشور به دست گرفته ستود و گفت این تجربه در شرایط فعلی بسیار مفید است و ادامه داد که تلاش های قطر برای کمک به ارائه روندی که همه گروه های سیاسی و قومی افغانستان در بر میگیره برای ممانعت از وقوع مجدد اقدامات خشونت‌آمیز و تشکیل نهادهای جدید دولت ضمن در نظر گرفتن منافع تمامی اقشار جامعه افغانستان مهم است. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد برای روسیه مهار تبعات وخیم انسانی ناشی از حوادث اخیر افغانستان در اولویت است. مسکو و دوحه بابت خطر افزایش آواریگ از افغانستان به کشورهای همسایه و از آنجا به اروپا یک نگرانی مشترک دارند. لاوروف گفت در دیدار دو جانبه بر لزوم حل این مشکل در سریع ترین زمان ممکن تاکید کردیم و این امر مستلزم ایست که قابلیت های تمامی کشورهای زیربط و خصوص کشورهایی که سیاست های آنها در افغانستان به این تحولات تأسف بار منجر شد احیا شود. و ای به اظهارات ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اشاره کرد که همه تقصیرها را گردن دولت فروپاشیده افغانستان و نیروهای آن انداخته بود و اظهار داشت ناتو تلاش داره با این کار از مسئولیت خودش شانه خالی کنه. بهتر است ناتو در ارزیابی وضعیت افغانستان واقع بین بوده و بیشتر از خود انتقاد کنه. در برنامه روز گذشته انعکاس اشاره‌ای به 20مین سالگرد حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا داشتیم و حضور 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان و شعارهایی که البته محقق نشد. بر اساس آمارها پس از
حملات 11 سپتامبر و حضور نیروهای خارجی در افغانستان به بهانه تعقیب سران القاعده که اونا را عامل این حملات می‌دانستند، در نتیجه این نبردها بیش از 150 هزار نفر به شمول نیروهای خارجی، نیروهای افغان و نیروهای طالبان و غیر نظامیان در این کشور کشته شدند. بر اساس یک گزارش آسوشیتد پرس، در جریان جنگ‌های 20 ساله در افغانستان 3592 تن از نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند که از این میان 2448 تنشان نیروهای آمریکایی و 1144 تن اونا نیروهای کشورهای عضو ناتو بودند. همچنین در حمله ها و نبرد ها 3846 تن از قراردادی های نیروهای آمریکایی هم کشته شدند. در جریان نبردها 66 هزار تن از نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی افغانستان و 51191 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. در این جنگ 20 ساله غیر نظامیان هم بهای سنگینی پرداختند و 47245 غیر نظامی جان خودشان از دست دادند. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و می‌خوایم در مورد حضور 20 ساله نیروهای خارجی در افغانستان و نتایجش با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام و وقت شما بخیر باشه.
علیکم سلام، به هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و احترام سلام دارم و در خدمت
شما. ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حضور نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان با شعارهایی همراه بود، مثل تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، تأمین رفاه برای مردم، رفع مشکلات اقتصادی مردم و شعارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها در طول این 20 سال داشتند. خب 20 سال حضور در افغانستان زمان بسیار طولانی است. آیا شعارهایی که اینا می‌دادن عملی شد در داخل افغانستان و آیا اصولاً این شعارها واقعی بود یا اینکه اهداف دیگه‌ای پشت پرده وجود داشت؟
برداشت بنده اینه که اونا شعارشان با شعورشان کاملا متفاوت بود.
بله.
شعار ظاهرش همون بود که اشاره شد، ولی شعور و نیاتشان چیزی دیگه‌ای بود که ما عملا فعلا می‌بینیم. شعارشان بود که در منطقه حضور احزمی داشته باشه و با رقبای منطقه‌ای خودشون رقابت داشته باشه.
بله.
و بتوان از این فضا و فرصت استفاده بکن که ما شاهد بودیم در عمل نه از تروریسم ریشکن شد، بلکه همون تروریست هایی که اونها ریشکن کردن، اونها بیش از 100 هزار نیرو وارد افغانستان کردن، اون همون با حمایت خود آمریکایی ها بر عرصه قدرت هستن و تمام قدرت افغانستان رو اونها قبضه کردن و مواد مخدر نه تنها خوش نشد بلکه صدها برابر افزایش پیدا کرد.
بله.
ادارات نه تنها اصلاح نشد که فساد به اوج خودش رسید، فقر مردم نه تنها کم نشد که امروز مردم در میان آتش فقر دست و پا میزنه و تمام آرزوهای مردم برباد رفت، بلکه آمدن سر مردم افغانستان یک فیلم بازی کردن، یک قدرت نمایی کردن و یک مانور اجرا کردن، بمب‌های ویران کننده خودشان را آزمایش کرد. هیچ گونه دستاورد برای ملت افغانستان دست کم نداشته، بلکه مردم را بیچاره تر کرد، تمام زیرنهای اقتصادی و فرهنگی مردم را برباد داد و چیزی عاید مردم شد جز این که صدها هزار مردم بیچاره افغانستان قتل عام شد و کمترین دستاورد متاسفانه اونها در ظرف 20 سال نداشت.
بله. آقای مختاری، پیامدهای این حضور 20 ساله رو برای افغانستان و منطقه و خود غربی ها چطور ارزیابی میکنین؟
خب بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. خب ما بیایم از زاویه منطقه‌ای به مثلا نگاه کنیم، خب اینها آمدن یک نقطه زخمی را، زخم‌های کاری‌تری وارد کردن و آسیب‌های جدی را در کشور افغانستان ایجاد کردن که هر قدرتی دیگه ممکنه بتونه از این آسیب‌ها اونها هم سوء استفاده بکنه، قدرت‌های خطرناکی ممکنه از این وضعیت سوء استفاده بکنن، ولذا یک مرکزیتی برای تجمع تروریست ها فراهم ساختن که هر بار به بهانه های مختلف کشورها و قدرت های منطقه‌ای را درگیر بساز. از این زاویه طبعا یک نگرانی منطقه فراهم شد، اما از یک زاویه دیگر که وضعیت خود آمریکا بوده باشه، اینجا اینها شدت شکست خورده بر آمدن و عقب نشینی کردن. یعنی همون سرنوشت که روی سابق داشت، آمریکایی ها با همون سرنوشت از اینجا با حقارت و با تحقیر از اینجا خارج میشه، به گونه‌ای از طرف ملتشان و مردم دنیا عنوان یک قدرت شکست خورده تلقی میشه و خسارت های زیادی متحمل شد.
بله.
روز آمریکا به عنوان یک کشور پیمان شکن و عهد شکن و غیر قابل اعتماد در دنیا معرفی شد، از این جهت یک خسران و زیان سیاسی بزرگی برای آمریکا ها محسوب میشه.
تشکر جناب مختاری از شما و خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با حضور 20 ساله آمریکایی ها در داخل افغانستان. یک مقداری کیفیت صدا خوب نبود و یک مقدار قطع وصل می شود. از شما عزیزان شنونده عذرخواهی می کنیم. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. در حالی که انتقادهای جهانی از عملکرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نحوه فرار عجولانه از افغانستان که منجر به کنترل طالبان بر دولت کابل شد همچنان ادامه دارد، بایدن بار دیگر از این تصمیم خودش دفاع کرد. بایدن اذعان کرد که آمریکا نمیتواند به هر کشوری که سازمان تروریستی القاعده در آن حضور دارد حمله نظامی بکند. با نوشته خبرگزاری فرانسه و که در مراسم یادبود قربانیان حادثه 11 سپتامبر در پنسیلوانیا صحبت میکرد، گفت آیا القاعده ممکنه به افغانستان بازگردد؟ بله، ولی میدونید موضوع چیست؟ آنها از قبل به خیلی جاهای دیگر بازگشتند. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد، پس روی کرد چیست؟ هر جایی که القاعده در آن حضور داره ما باید به آن حمله کنیم و نیروهای ما در آنجا باقی بمانند؟ بی خیال، یعنی نه. بر اساس این گزارش بایدن در ادامه مدعی شد، ای که فکر میکردیم افغانستان میشه واقعا متحد کرد اشتباه بود. نیروهای آمریکا اما به هدف اصلی خود، یعنی کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در دوم می 2011 دست یافتند. این در حالی است که دولت وای شامگاه پنجشنبه و در آستانه فرارسیدن سالگرد حوادث 11 سپتامبر در پیامی به کنگره وضعیت اضطراری مربوط به تهدیدهای تروریستی علیه ایالات متحده را که نخستین بار سال 2001 اعلام شده بود با مدت یک سال دیگر تمدید کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، عکس‌ها و پوسترهای زنان از در و دیوارها و آرایشگاه‌های زنانه جمع‌آوری شده و روی شماری از عکس‌ها که روی در و دیوار فروشگاه‌ها نقش بسته بود با رنگ سیاه شده. مزار شریف از شهرهایی که چهرش تغییر کرده و عکس‌های زنان از روی آرایشگاه‌های زنانه جمع‌آوری شده و گفته شده که دروازه چندین آرایشگاه زنانه بسته شده. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام و وقتتان بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان ارجمند.
خب آقای حیدری، دلیل جمع‌آوری و محو برخی عکس‌ها از در و دیوارها و مکان‌ها مثل آرایشگاه‌های زنانه از سوی طالبان چی بوده؟
در ولایت بلخ امارت اسلامی مسئولان محلیش با توجه به این که در دوران حکومت قبلی برخی نقاشی هایی که به مناسبت های مختلف در روی دیوارها شکل داده شده بود یا نقاشی شده بود از سوی نقاشان و یا اماکن و دکان هایی که مثل آرایشگاه های زنانه‌ای که وجود داشت، برخی عکس هایی که نصب شده بود برای جلب و جذب مشتری که حجاب شرعی در اون رعایت نشده بود، مسئولان اقدام کردن برای امهای از او از بین بردنشان و در جایش تصاویر دیگه را یا نقاشی کردن یا رنگ کردن دیوارها را و حتی برخی مغازه های لباس فروشی که از عروسک ها یا به اصطلاح افغان ها گودی ها استفاده می کردن برای جلب مشتری و لباس های را به تن اونها می دادن یا مانکن هایی که داشتن، در برخی از مغازه ها نیروهای امنیتی امارت اسلامی سرهای مانکن ها را جدا کردن و گفتن که به لحاظ شرعی اینا اشکال دارد. اینها مجموعه فعالیت ها و کارهایی است که در ولایت بلخ صورت گرفته، اما امارت اسلامی همونطور که مسئولان در کابل هم بارها اعلان کردند هنوز او آمادگی هایی را که باید برای سرگیری کارها و امورات در عرصه‌های مختلف داشته باشند زمینش مساعد نیست و تلاش دارند تا این زمینه فراهم شود.
آقای حیدری، واکنش مردم به اقدامات طالبان چی بوده؟
خب معمولا در هر جامعه دیدگاه های مختلف و متفاوت وجود داره. تعدادی از مردم استقبال میکنن، میگن چون جامعه ما جامعه اسلامی هست و نقاشی ها و تصاویر و هر نمادی که خصوصا در رابطه با بحث خانم ها و تصویر کشیده میشه یا در انظار عمومی قرار میگیره، حداقل باید حجاب شرعی رعایت شود تا هم پیام برسانه برای جامعه اسلامی که جامعه اسلامی است و مسائل شرعی باید رعایت شود. اما برخی مردم هم خب مخالف هستند، میگن اینها نمیتونه دلیل بری شود که ما بگوییم مثلا به تصویر کشیدن یک دختر خانمی که اگر سرش چادری هم نداره و این نشان دهنده یک حالت اجتماعی است و باید به مو شکل تصویر ترسیم شود و در انظار عمومی قرار بگیره تا پیامش برسانه. دیدگاه مختلف است، اما در کل چون فعلا امارت اسلامی هست و تاکید دارن مسئولان بر جاری ساختن احکام شرعی و همچنان حفظ هویت فرهنگی جامعشان به لحاظ دینی، خب مخالفت میکنن با همچو موارد و موضوعات.
بله، گذشته از این مسائل وضعیت فعالیت های فرهنگی در ولایت بلخ چطور هست؟ آیا این فعالیت ها از سر گرفته شده یا خیر و مسئولان محلی طالبان در این زمینه چی میگن؟
چند روز قبل در دیداری که با رئیس اطلاعات فرهنگ آقای نورانی داشتیم در رابطه با بحث فعالیت فرهنگی، زمانی که بنده ازشان پرسیدم که چی برنامه‌های رو دست دارین تا فعالیت‌های فرهنگی از سر گرفته شود و از اساتید و قلم به دستان و فرهنگیان و انجمن‌های فرهنگی که در ولایت بلخ وجود داشت و وجود داره مجدداً کارا و فعالیت‌هاشون از سر بگیرن، آقای نورانی وعده داد که امارت اسلامی در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی برنامه‌ای داره، اما منتظر است تا کابینه به درستی کارهایشان آغاز بکنن و دستورالعمل‌ها یا قوانینی که یا لوایح اداری که قرار است بر اساس زور کارها را پیش بره اطلاعات فرهنگ، روند از سرگیری فعالیت‌ها شروع خواهد شد. اما در ولایت بلخ در حال حاضر در مقایسه با قبل از اینکه امارت اسلامی در افغانستان حاکم شود، اگر مقایسه داشته باشیم بنابر مشکلات امنیتی که به وجود آمد، فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های مختلف متاسفانه در حال رکود است و فقط برخی از آموزشگاه ها و کورس های آموزشی که دانش آموزان مکاتب در اونجا میرفتن برای آمادگی خصوصا آمادگی کنکور نسبتا به فعالیتشان آغاز کردن، اما در سایر عرصه ها هنوز جنب و جوش دیده نمیشن.
بله، تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، ممنون شما.
این هم گفتگوی بود با محمد کاظم حیدری، همکار ما در شهر مزار شریف. خب از فرصت استفاده کنیم یکی دوتا خبر را من تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اتحادیه ذوب‌آهن و فلزات افغانستان با هدف کنترل کیفیت تولیدات فلزی داخلی، ایجاد بازار برای فروش تولیدات فلزی و فراهم کردن زمینه برای صادرات فعالیت خودش را آغاز کرد. محمد ادریس فقیری رئیس این اتحادیه در مراسم افتتاحیه گفت هدف اتحادیه جلوگیری از قاچاق آهن و فلزات به کشورهای خارجی است و افزود که هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیاز به یک اتحادیه داره و بر همین اساس برای حل مشکلات و چالش‌های بخش آهن و فلزات این اتحادیه ایجاد شده. خبر دیگه این که طی نشست مجازی کشورهای عضو بریکس در رابطه با افغانستان که برای ریاست هند برگزار شد، اعضا بر حل مسالمت‌آمیز مسائل و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستان تأکید کردند. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. رؤسای جمهوری این کشورها با اشتراک در این نشست نسبت به تحولات اخیر افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفتند که خاک افغانستان نباید به پناهگاه گروه‌های تروریستی برای حمله به سایر کشورها تبدیل شود. اونا از طالبان خواستند که با گروه‌های تروریستی مبارزه و از حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌ها حفاظت کنند. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، ضمن اینکه برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی داریم، در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه تحت عنوان زربان، که بنده هم با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم بعد از زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
زربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون و سپاس از اینکه برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم مورد استفاده و بهریتان قرار بگیره و انشالله استفاده لازمه از بحثای صحی و بهداشتی که داریم ببرین. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی کسرائی منش، دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم، تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و نسبتاً شایع در جامعه، یعنی موضوع مسمومیت ها صحبت بکنیم. مسمومیت با هر چیز و هر عامل بیرونی که ممکن است برای سلامت و جسم و جان ما خطرناک باشه و خطر و تهدید را متوجه صحت و سلامت ما بکنه. خب مسمومیت ها گاهی بسیار واضح و آشکار است. ما و دیگران میشناسیم، متوجه میشیم که استفاده از فلان چیز یا تماس با فلان ماده سمی و زهری بسیار خطرناک است و زیانبار است و سریعا میتونه مشکلات را به وجود بیاره. گاهی هم مسمومیت و سمی بودن یا زهری بودن یک ماده مخفی و پنهانه، نامعلوم است، یعنی تدریجی و آهسته آهسته میتونه او اثرات مضر و تاوانی خود به عنوان یک عامل سمی در بدن ما و وجود ما به وجود بیاره. این قسم از مواد سمی در زندگی ما بسیار متعدد و متنوع میتونه باشه. گاهی میتونه چیزای بسیار عادی در زندگی که مرتب مصرف میکنیم، اگر شکل و اندازه و حالاتشان تغییر بکنه، اونمو چیز سالم و مفید میتونه برای ما سمی و زهری شود. فقط من یک نکته را اینجا یادآوری بکنم برای شنوندگان عزیز خود در افغانستان که کارشناسان ما که اینجا صحبت میکنن معمولا از اصطلاح سم استفاده میکنن. سم به معنای زهر است، یعنی یک چیز مضر، تاوانی، برعکس چیز مصطلح در زبان خود ما که معمولا سم برای کارهایی که درست شده انجام میدیم. مثلا میگیم این کار سم شد، در حالی که سم یک کلمه است که اصطلاح مسمومیت از او گرفته شده، یعنی یک چیز خطرناک، یک چیز زهری که شما به این مسئله توجه داشته باشین. خب ما میخواییم در خدمت جناب آقای دکتر علی کسرای منش، دکترای فارمیسی یا داروشناسی، راجع به امی انواع و اقسام عوامل مسمومیت زا برای انسان، علائم و نشانه های یک مسمومیت و همه طور راه های وقایه و پیشگیری و معالجات صحبت های مفصل داشته باشیم. امید از شما ما را همراهی بکنین و این بحث با توجه به شیوع مسمومیت ها در زندگی ما مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کسرای منش.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم.
بسیار تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه خواهش مندم که یک خلاصی در مورد اهمیت و ضرورت بحث و بررسی مسمومیت ها و سموم یا زهرها و مواد مضر مختلف برای سلامت و صحت ما بفرمایین. تعریف از سم یا زهر و ای که چی چیزی و چی حالتی از یک ماده میتونه سمی و زهری باشه، ای را لطف کنین برای ما بفرمایین تا شنوندگان ما اهمیت و ضرورت این بحث زیادتر متوجه شون.
خواهش میکنم. مسمومیت ها یک بحث خیلی وسیعی هستش، به خاطر همینم الان رشته سمشناسی در دانشگاه تدریس میشه. اکثر دانشگاهی که علوم پزشکی دارن رشته سمشناسی هم دارن و واحد سمشناسی هم در تمام به اصطلاح رشته های پزشکی تدریس میشه.
بله.
اگر بخوایم یک تعریفی از سم داشته باشیم، واقعا اینقدر جامع هست که تعریف مشخصی نمیشه ازش به دست داد. هر ماده‌ای که ما مصرف میکنیم، مواد شیمیایی که دور بر ما هستن، غذاهایی که میخوریم، داروهایی که مصرف میکنیم و حتی آبی که استفاده میکنیم، امکان داره که ما رو دچار مسمومیت بکنه.
بله.
پس میبینیم که تعریفی که ما از سم میدیم یک تعریف فوق‌العاده وسیع هست و اون چه که باعث میشه تفاوت باشه در بین یک ماده غذایی یا یک ماده دارویی یا یک ماده شیمیایی و یک ماده سمی، در اکثر موارد مقداری هست که مطرح هست. یعنی یک ماده شیمیایی که به عنوان دارو استفاده میشه در یک رنجی ممکنه که درمان کننده برای یک بیمار باشه و در یک رنج بالاتری ممکنه که مسموم کننده باشه.
بله.
و حتی این در مورد بعضی از غذاها هم صدق میکنه و مواد شیمیایی که در طبیعت در پیرامون ما هستن.
بله، واقعا دکتر صاحب یک تعریف خوب و جامعی بود از سم و زهر و سمی و زهری بودن یا مضر و تاوانی بودن یک چیز، که چیز میتونه دواها و داروها باشه، مواد کیمیایی و شیمیایی مختلف در زندگی ما باشه، بسیاری از چیزهای دوروبر زندگی ما، خوراکی ها و غذاها، حتی آب نوشیدنی ما، و یکی هر کدام و هر چیز اگه به اندازه و مناسب و به جایش استفاده و مصرف نشوه میتونه مسمومیت و مریضی ایجاد بکنه، ضرر داشته باشه. البته اگرچه دکتر صاحب در ارتباط با دواها و داروها میدانیم که حتی امو اندازه معمول و کمش هم به یک نحو عوارض و ضررهای داره، اما اگه زیادتر از حد و غیر نرمال استفاده شوه، این سمی و زهری شده و آسیب‌های جدی میتونه برای صحت و سلامت ما داشته باشه. درست است؟
بله. این اگر بخوایم علمی شه بگیم، در مورد داروها ما یک مفهومی داریم به نام اندکس درمانی.
بله.
این مفهوم اندکس درمانی به این معنا هست که یک دارو یک فاصله هست بین مقدار سمیش و مقدار درمان کنندش. هرچه این فاصله بیشتر باشه میگیم که اون دارو سیفتر هست، ایمنتر هست، و هرچه اون مقدار کمتر باشه میگیم اون دارو خطرناکتر هست از نظر جابجایی غلظت یا جابجایی مقدارش.
بله.
یعنی داروهایی که اندکس درمانی پایینی دارن میتونن مثلا فرض کن با افزایش یکی دو تا قرص سریع سمیت ایجاد کنن، ولی یک داروی که اندکس درمانی بالایی داره میتونه با مثلا مصرف چندین قرص هم هیچ عوارض سمی آنچنانی ایجاد نکنه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا داروی استامینوفن که یک داروی ساده هست، خب مقدار سمیش خیلی بیشتر از مقدار درمانیش هست.
بله.
ولی در مورد داروی قلبی مثل داروی دیگوکسین مقدار سمی بسیار نزدیک هست به مقدار درمانی، و حتی اضافه کردن، اگر مثلا به یک مریض ما روزی یک قرص میدیم، اضافه کردن یک قرص دیگه ممکنه که در مریض سمیت ایجاد کنه.
درست. خب دکتر صاحب، شایع‌ترین و بیشترین مسمومیت ها در جامعه کدام ها هستند و با واسطه چی چیزایی بیشتر دیده میشه مسمومیت ها؟
آماری در دست ندارم، ولی خب اون چه که ما به اصطلاح در پیرامون خودمون در داروخانه مشاهده میکنیم یا در بیمارستان ها مریضایی که مراجعه میکنن، حالا من در مورد قسمت های مختلفش توضیح میدم. مسمومیت ممکنه به شکل های مختلف باشه. یک نمونه معمولیش بیشتر مسمومیت های غذایی هست.
بله.
که اینا بیشتر به دلیل این هست که مثلا یه غذا فرض کنین مدتی در یک شرایط نامناسب میمونه و بعد مصرف میشه. خب این هم میتونه حاوی سموم باکتریا باشه و هم باکتریایی که در اون محیط غذایی رشد کردن، چون محیط غذایی محیط غنی هست، سریع اگر محیط مناسب باشه باکتری رشد میکنه و همون باکتری وقتی که خورده میشه همراه غذا میتونه که برای بیمار مسمومیت ایجاد کنه، که فکر میکنم اکثر شنوندگان با این نوع مسمومیت آشنا باشن، معمولا با عوارضی مثل حالت تهوع، اسهال، دلدرد، دلپیچه همراه هست و استفراغ.
بله.
که نشون میده که فرد غذایی رو مصرف کرده که حالا به نوعی مسموم بوده، یعنی به نوعی یا باکتری درش بوده که تونسته در دستگاه گوارش رشد کنه و فعالیت کنه فرد رو دچار بیماری بکنه، یا اینکه سمی که باکتری ترشح کرده دچار مسمومیت کرده، مثل مثلا غذاهای کنسروی که ممکنه بوتولیزم توش رشد کرده باشه، که مشخصش هم بیشتر این هست که سر کنسرو ممکنه باد داشته باشه، یعنی بالا آمده باشه. این کنسرو هایی هستن که آلوده هستن و خوشبختانه سمش با جوشوندن 20 دقیقه در آب جوش بندازن و بجوشونن به مدت 20 دقیقه، این سمش از بین خواهد رفت و سمیتش از بین خواهد رفت. ولی توصیه این هست که اگر کنسروی رو دیدن که به این شکل بود مصرف نکنن.
بله.
در این مورد سم بسیار مهلکی هست که به نام سم بوتولیسم، ناشی از همون باکتری کلستریدیوم بوتولینوم، که میتونه برای فرد کشنده باشه.
بله. خب دکتر صاحب، یک بخش عمده و مهم از مسمومیت ها اینمی مسمومیت و مریضی به خاطر مصرف بیرویه دواها و داروها بوده و یک بخش عمده هم مربوط به مسمومیت به خاطر مواد غذایی و خوراکی هست که میتونه شایعاً آلوده شده و باعث مسمومیت و مریضی انسان ها شود. اینال سایر اقسام مسمومیت ها و عوامل مسمومیت و زهری بودن و مضر بودن برای سلامت ما کدام ها هستند؟
بخشی که تا حالا صحبت کردیم بیشتر مربوط به مسمومیت‌هایی بود که یا اتفاقی هستن و یا فرد اطلاعی از این که داره خودشو مسموم میکنه نداره.
بله.
ولی بعضی موارد هست که ما با خود سم به طور مستقیم مواجه هستیم، مثلا جونده‌کش‌ها، موش‌کش‌ها یا مرگ موش. اینا دسته‌ای هستن که دیگه سم به طور خیلی غلیظ و کشنده در دسترس هست. این مرگ موش ها میتونن ترکیبات مختلفی باشن و این ترکیبات طوری هست که وقتی حیوان استفاده میکنه حیوان رو از بین میبره. ما مواردی رو داریم که فرد از اینا استفاده میکنه، یا سهوًا یا عمدن. عمدن که معمولا خب به دلیل خودکشی هست، میخوان خودکشی بکنن استفاده میکنن و مشکلاتی درست میشه.
بله.
و سهوًا هم ممکنه که مثلا در دسترس بچه ها قرار بگیره و بچه ها بدون اینکه آگاه باشن از این سم ها استفاده بکنن و مشکل ایجاد بکنن.
بله.
خود این ترکیباتی که در مرگ موش ها استفاده میشن ترکیبات مختلفی هستن. یک دسته ای که عمدتاً بیشتر استفاده میشن ترکیبات شبه وارفارینی هستن. اینا از ترکیبات شبه وارفارینی به مقدار زیاد در اینا به کار رفته و حیوان که استفاده میکنه مکانیزمی که در بدن انسان فعال میشه در بدن حیوان هم همون مکانیزم باعث میشه که دچار خونریزی‌های مختلفی در قسمت‌های مختلف بدنش بشه و از بین بره.
یعنی دکتر صاحب، اگر کسی عمدن یا اشتباهاً مرگ موش بخوره، همین موشکش ها که شما گفتین، شایع ترین علامت و مشکل او خونریزی خواهد بود یا نه علائم دیگه هم ممکنه داشته باشه؟
در مرگ موش هایی که از دسته داروهای وارفارینی تهیه شده باشن، بله دقیقا به همین صورت هست. و یک مطلبی هم که من میخواستم اینجا اضافه بکنم این هست که دوستان در نظر داشته باشن زمانی که یک نفر مسموم میشه، اگر اون فرد رو به بخش مسمومیت ها انتقال میدن، حتما اگر بقایایی از سم در اختیار دارن یا نشانه ای از سم در اختیار دارن، باید اون نشانه و اون بقایا رو هم به همراه فرد منتقل بکنن که میتونه در تشخیص نوع سم کمک زیادی به پزشک معالج بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برخلاف تصور بعضی ها، کرونا در هیچ کجا ضعیف و ناتوان نشده و اگر مراعات مسائل قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی نشود، می تواند همچنان واگیردار و مصری و مرگاور باشد. طبق بررسی های انجام شده، کرونا یک مریضی هزار چهره است. در ابتدا فکر می شد که مهمترین نشانه ها و علائم کرونا علائم تنفسی است، مثل سرفه، تب و نفس تنگی و گلو درد. اما با گذشت زمان مشاهده شد که کرونا ویروس اعضای دیگر بدن را هم مصاب و مبتلا می کند. کرونا باعث التهاب و آماس عروق و رگ ها شده که ممکن است هر جای بدن را مصاب و مبتلا کند. مصاب و مبتلا شدن سیستم یا جهاز هاضمه و گوارش باعث بی اشتهایی، اسهال، دل درد و دلپیچه و تهوع و استفراغ می شود. در مصاب شدن سیستم عصبی و اعصاب مرکزی، ما علائم کم شدن سطح هوشیاری، علائم سکته مغزی و اختلالات رفتاری را داریم. ممکن است پوست و جلد را مصاب و مبتلا سازد با علائمی مثل کهیر، قرمزی و سرخی جلد، آماس، ورم و آبلزدن یا تاولهای پوست، سوزش و خارش آنها و دیگر ضایعات زخمی شونده پوست و یا زخم در انگشتان یا ناخونهای پا. کرونا ممکن است اختلال حس بویایی و چشایی ایجاد کند. بیمار بوی چیزی را حس نمی کند و یا مزه چیزی را نمی فهمد. راه های انتقال همچنان از راه تنفسی، دهان، بینی و چشم هاست، البته با واسطه وسایل و محیط آلوده به ویروس و یا با واسطه دست های آلوده به ویروس.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم جناب آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای داروشناسی یا فارمیسی، در رابطه با اهمیت و ضرورت بحث مسمومیت ها و مشکلات مهمی که عوامل سمی و زهری برای سلامت ما ایجاد میکنه صحبت های بسیار ارزشمند و خوبی داشتن. در مورد دواها و داروها اشاره داشتن که دواها یک معیاری دارن به نام اندکس درمانی که هرچی ای زیادتر باشه، فاصلیش بالاتر باشه، ای دارو سیف هست، مسئول هست و ایمن هست و ضررش کمتره، و هرچی ایندکس پایین تر و کمتر باشه خطرش زیادتر است. راجع به مواد سمی و مسمومیت‌زای دیگه گفتن که شایعاً مواد غذایی اگر به خوبی و با سلامت و مسائل صحی استفاده نشوه میتونه سمیت و مسمومیت ایجاد بکنه. حتی آب نوشیدنی ما اگر به خوبی و به درستی استفاده نشوه، با رعایت مسائل صحی استفاده نشوه، میتونه مسمومیت ایجاد بکنه. راجع به بعضی از سموم خاص هم صحبت شد، مثل جوندکش‌ها، موشکش ها یا مرگ موشی که ما شما میگیم، صحبت های خوب شد و گفته شد که با توجه به استفاده وسیش در جوامع روستایی و دهات و قریجات اشاره شد که باید بسیار مواظبت کرد که میتونه بسیار کشنده و خطرناک باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کسرای منش، در مورد انواع و اقسام مواد سمی و زهری منطور که اشاره شد صحبت شد، دسته و گروپی دیگی از مواد سمی و زهری هم هست که شما توضیح بدین؟
بله، این یک بحث خیلی وسیع هست و هرچی که بخوایم بگیم واقعا تمام نمیشه. یک دسته دیگه از مسمومیت‌ها مسمومیت با گازهای شیمیایی هست.
بله،
البته گازهای شیمیایی چیزی نیست که در دسترس باشه، ولی خب ما در به اصطلاح موارد مختلف در قسمت‌های مختلف جهان اخبار میشنویم که اتفاق میفته. مثلا یک کارخانه مواد شیمیایی دچار حریق میشه و گازهای شیمیایی در اون محدوده منطقه کارخانه پخش میشن و کسانی که در نزدیک کارخانه زندگی میکنن با اون گازها مسموم میشن. اون دیگه بستگی به نوع گاز و ترکیباتی که داره امکان داره که مسمومیت‌های مختلفی ایجاد بکنه، عوارض مختلفی ایجاد بکنه، عوارض گوارشی، عوارض پوستی، عوارض و به خصوص عوارض عصبی و عوارضی که روی گردش خون دارن که میتونن خطرناک باشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت با کربن مونوکساید یا مونوکسید کربن هم در این دسته قرار میگیره که با واسطه وسایل گرمایی و گرم کنندی غیر معیاری و غیر استاندارد و محلی و سنتی با وجود میآید. در افغانستان هم زیاد است، در ایران هم زیاد است، در همه کشورها بر حال دیده میشه با نام غاز گرفتگی، یا در افغانستان میگن زغالی شده، چون از اجاق‌ها و بخاری‌هایی که زغال سنگ یا زغال معمولی از او استفاده میشه، زغال چوب، این مشکل پیش میاد، میگه هوایی شده. این هم میتونه جزء این مسمومیت ها باشه؟
اون مسمومیت با مونوکسید کربن یک مسمومیت بیشتر به نظر من اتفاقی هست. یعنی فرض کنین مثلا استفاده از یک بخاری غیر استاندارد یا یک وسیله گرم کننده غیر استاندارد در فضای بسته منزل که بعد از مدتی که میسوزه اکسیژن مصرف میکنه و اکسیژن کم میاد و منجر به تولید CO به جای CO2 میشه و این خودش میتونه که مسمومیت ایجاد بکنه و اگر افراد به خصوص در هنگام شب باشه و در خواب باشن امکان داره که هرگز بیدار نشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت دارویی و به خاطر دواها در کدام دسته قرار میگیره؟ آیا یک دسته‌بندی خاصی دارن؟
نه، داروها چون یک طیف وسیعی از مواد شیمیایی هستن، مریض اینا رو به دلایل مختلف استفاده میکنه. اگر چنانچه غلظت بالایی از دارو استفاده بشه میتونه عوارض وسیعی هم داشته باشه، یعنی ما نمیتونیم یک دستبندی خاصی ارائه بدیم.
بله،
ولی کلن در مورد دارو یک مسئلهی که ما داریم این هست که در مورد دارو خیلی راحت میشه به اصطلاح فهمید که مسمومیت چه عوارضی چه پیش آگهی خواهد داشت و میشه درمانش کرد و یک درمان اولیه‌اش هم این هست که دارویی که زیاد استفاده شده قطع بشه و بعدن اگر داروهایی در درمان مسمومیت با اون دارو هستن تجویز به بیمار بشن که بتونن اون دارو رو، اون دارو اولیه رو که اثر سمی ایجاد کرده از بدن دفع بکنن.
بله،
در مورد مثلا همون دارویی که مصرف شده زیاد به دلیل مثلا خودکشی یا در مورد دارویی که اشتباهاً زیاد مصرف شده یا حتی در مورد سمهایی که در اختیار قرار داشتن و مسموم کردن یک نفر رو، در تمام این موارد اگر در درجه اول تشخیص داده بشه که نوع سم چی هست، با توجه به نوع سم میتونیم نوع دارو رو تنظیم بکنیم و مریض رو کمک کنیم که از مرگ نجات پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، با توجه به فعالیت شما در دواخانه و سیستم دارویی، میدانین که شایع‌ترین داروهایی که خطر